مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم،
امتحانات الهی، مهدیه تهران،
47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این چند روزی که در دنیا هستیم و در کنار هم در این دار فانی زندگی می کنیم، کار اصلیمون امتحان دادنه. بعد در کنارش خور و خوابی خواهیم داشت، در کنارش ازدواج و تحصیل و شغلی خواهیم داشت، در کنارش معاشرت ها و فعالیت های دیگر رو هم تجربه می کنیم. اصلا ما تو این دنیا ازدواج میکنیم، کار پیدا میکنیم، پول در میاریم، غذا میخوریم، بیمار میشیم، مداوا میکنیم خودمون رو و هر فعالیتی انجام میدیم. اینها نه به این دلیل است که خدا انسان را آفریده است برای اینکه این کارا رو بکنن. ما غذا میخوریم نباید بعدش مصیبت های دیگه داشته باشیم، که حالا تعبیر غیر مؤدبانه به کار نمیبرم. ما اگر روز کار میکنیم نباید شب خسته بشیم بگیریم بخوابیم. چرا مردم راضی شدید به این وضع؟ ما برای این چیزا آفریده نشدیم. ما نباید در کنار شادی هامون غم داشته باشیم، در کنار آسایشمون سختی داشته باشیم. انسان اگر خودش رو نگاه بکنه میبینه که برای یه همچی شرایطی آفریده نشده. اصلا ما جامون اینجا نیست. ما باید بریم بهشت، در رضوان الهی غذا میخوریم. غذا خوردنی که فقط برای لذت بردنه، نیاز به غذا خوردن نداریم. خوشمزه است، میخوریم کیف کنیم، بعدش هم دستشویی هم نباید بریم. ببین چه بهشتی خدا برای ما در نظر گرفته. رک و بیرو دروازیشو گفتم. روز زندگی میکنیم، شبی که بخوایم بخوابیم نداریم. ممکنه اونجا شب داشته باشیم، ولی شب و روزش هر کدوم یه تنوعی داره برای لذت بردن ما. مگه ما هممون تو این دنیا دنبال یک وضع ایدئال نمیگردیم؟ وضع ایدئال مرغ خیال خودت رو پرواز بده، ببین چجوری باید باشه. همونو خدا برات در نظر گرفته، حتی فوق تصور شما و فوق تصور همه اهل عالم. ما برای اونجا ساخته شدیم. والا نمیدونم چرا اومدیم اینجا. سردمون بشه، گرممون بشه، نون نداریم بخوریم، کاسبی کنیم، با این دعوامون بشه، با اون رفاقت کنیم، رفیقمون رو از دست بدیم، اینو دوست داشته باشیم، دوستی رو بهش نرسیم، اونو بدمون بیاد، کنار اون کسی که بدمون میاد مجبور میشیم همکار باشیم بمونیم. این چه شرایطی ما داریم؟ ما مال اینجا نیستیم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. وای بر کسی که درک نکنه دنیا قفسه. علامت اینه که اون دنیا میبرن توی قفس کوچیکتر، داغ، دوزخ، درفش. ما مال اینجا نیستیم. برای چی هستیم پس اینجا؟ خدا چرا ما رو ساخته برای یه جای دیگه؟ یه تراکتوری اگر بیاد وسط اتوبان شروع کنه حرکت کردن، همه سرش داد میزنن، میگن آخه تو مال اینجا نیستی که. تراکتور مال زمین کشاورزی. چرا هر کسی سر جای خودش نباید بره؟ ما هم مال اینجا نیستیم. ما مال کجاییم؟ مال جای بی مشکل. الان شما نگاه کنید، ما همه اعتراض داریم به زندگی در دنیا. چرا؟ شما تک تکتون این علامت اعتراض در خانه هاتون هست. دوربین عکاسی گرفتی، فیلم برداری، اخیراً که دیگه تلفنت هم همه این کارا رو داره انجام میده. مدام عکس و فیلم بگیر. برای چی عکس میگیری؟ میگه آقا من پیر میشم، دارم نابود میشم، خاطرات خوب از دست میره، دیگه دو بر نمیگرده، حداقل عکسش رو نگاه کنم. حالا چرا قصه میخوری انقدر؟ ناله میزنی، داری تعریف میکنی. میگه خب من دوست ندارم خاطرات شیرینم از بین بره، دوست دارم خاطراتم شیرین تر بشه فردا، نیاز به عکس گرفتن نباشه. خدا در بهشت تصور میکنم یا تخیل میکنم، نمیدونم چی بگم این تعبیر رو، دوربین عکاسی در اختیارتون قرار میده، میبینید عکس بندازید، از هر جای خوشگلی خواستید عکس بندازید. کسی عکس نمیگیره. میگه آه خدا، آخه ما هر روز بهتر از دیروز داریم تجربه میکنیم، عکس چی بگیریم؟ دلمون برای گذشته تنگ نمیشه تو بهشت. اینجا همه چی میپوسه. شما اول به دنیا نگاه کن که این دنیا چیه، بعد سر فلسفهش صحبت کنیم. آقا ما چند جلسه هست داریم با هم صحبت میکنیم که آخه رفقا دنیا داره امتحانه. بعضی وقتا آدم از تو سوالها میبینه که دوستان میگن که اینقدر امتحان نکن بابا، استرس میاره بابا، یه کمی ما رو بالاخره از بیخیالی در میاره، حالمونو میگیره. اومدیم یه شب روزه، خب یه شب اومدی روزه، سرمونو کلا بذارن بریم بیرون. روزه امام حسین که سر کسی کلا نمیذارن، بر راستشو بگن دیگه. منم که دارم راستشو میگم، دروغ که نمیگم. ما رو اومدن امتحان بگیرن، میگه خب حالا نگو، ما رو یاد این حرفا ننداز. چرا میخوای نشنوی؟ چرا میخوای ندونی؟ دنیا رو محل قرار خودت قرار دادی، دنیا رو محل زندگی دائمی خودت قرار دادی. شما اصلا تصمیم نداری بری اون دنیا، نه به خدا ما تصمیم نداریم، آخر سر ما رو به زور میبرن. حتی سعی میکنیم به اینم فکر نکنیم که یه روزی ما رو میبرن. حالا شما فکر نکنی نمیبرن، ده میبرنده. خب راست و حسینیش بدونیم، ما هم صحبت میکنیم دیگه. ابوالفضلیش، امشب ابوالفضلی صحبت کنیم. برای اینکه راحت بپذیری دنیا دار امتحانه، باید فلسفه بودن تو این دنیا اول بپذیری. تو مال اینجا نیستی، اصلا هیچیت به دنیا نمیخوره. آیا آدم میخواد همیشه جنسش جور باشه یا نه؟ تو زندگی، برای بچه ها، برای شغل، برای هر چیز دیگری. خدا هیچ وقت به هیچ کس اجازه نمیده جنسش جور باشه. کی تو زندگی جنسش جور بوده؟ اجازه نمیده خدا. تا همه حالیشون باشه اینجا داره قرار نیست. بعضی هم که الکی خوشن، به حد اقل قانع شدن. شما قانع نشو، مگه مرغ باغ ملکوت نیستی؟ عالم خاک جای تو نیست، اینو برای خودت حل کن. بعد پس برای چی اینجاییم؟ سالن انتظاره تا یکی یکی ما رو ببرن قبرستون، از اون ور ببرن بهشت. خب این چه کاریه؟ مستقیم میبردن بهشت. خدا که نمیخواد بندهشو آزار بده که. حالا خلق کردیم باشن اینجا تا بعد بهشت رو بسازن ببینیم چی میشه، میبریمشون. خدا که دستگاش اینجوری نیست عزیز من. ما رو ساختن، تو این دنیا آوردن برای یه سوال، جواب بدیم. شما بهشت خیلی گسترده است، خیلی هم جای مرتفعیه. لذایذی که تو بهشت هست فوق‌العاده عالیه. خواستم شما چیکار کنی؟ ارزش افزوده کسب کنی. آدم میره شمال، میره جنوب، میره شرق، میره غرب، بیرون شهر وسائل سنتی که میسازن صنایع دستی میذارن میفروشن، همون گیاهای شهرشونو گرفتن یه ارزش افزوده چند هزار تومان از آدم پول میگیرن، آدمم با میل برمیداره این پوله رو میده. هیچ کس نمیپرسه که آقا این سبدی که شما برداشتی به من فروختی 20,000 تومان 10,000 تومان، این سبد تمام موادشو مفتکی جمع کردی، علف بیابون تبدیل کردی به سبد. هیچ کسی اینو نمیگه، میگه آقا چقدر 5 تومن بیا بفرم خدمتشون، خیلی ممنون. چرا پول میدی باش؟ میگه این ارزش افزوده داره، نشسته اینا رو گره زده به هم، نگاه کن من پول اونو دارم میدم، نوش جونش برداره. خدا میفرماد من تو رو خلق میتونستم بکنم مثل فرشته، ارزش افزوده نداشته باشی، همونجوری صفا کنی، ولی خلقت کردم ارزش افزوده تولید کنی. برای این که ارزش افزوده تولید کنی باید آزادت بگذارم، برای این که از آزادیت بتونی استفاده کنی هم گناه باید بگذارم ور دستت، هم ثواب باید بگذارم جلوی دستت که ببینم چی کار میکنی. برای پاسخ دادن به چه سوالی؟ این سوال که شما کدوم قسمت بهشت رو میخواید انتخاب بکنید. توضیح بیشتر نمیدم، دوستانی که هر جلسه آمدن بحث رو پیگیری کردن ملول میشن، میگن موضوع معلوم بسه. امتحان یعنی این پرسش خدا، پاسخ دادن به این پرسش خدا که کدوم قسمت بهشت رو میخوای انتخاب بکنی. بعضیا از این آزادیشون تو دنیا سوء استفاده میکنن، میرن جهنم، چیکارشون کنیم؟ خدایا نذار بعضیا برن جهنم. میفرماد خب حالا من آزادی رو بردارم چیکارش کنم؟ خب آزادی رو بردارم که خب خوبا نمیتونن امتحان بدن، وقتش فایده داره؟ هیچ کس نمیتونسته گناه بکنه همه ثواب بکنن، این ارزش نداره. این که میشه فرشته، فرشته که داشتم. خب ما این همه زحمت بکشیم آخرش بشیم مثل فرشته؟ کی گفت شما آخر سر مثل فرشته ها خواهی شد؟ خیلی بالاتر از فرشته ها، فرشته ها خدمتگزاران شما خواهند شد. ما آدم شدیم برای همین، امتحان پس میدیم برای همین. ما تو این دنیا امتحان پس میدیم برای اینکه بهترین جای بهشت رو انتخاب بکنیم. دیشب حرفهایی زده شد ذیل این موضوع شریف، خداوند متعال این مطلب رو بیان می‌فرماید. این آیه قرآن رو از شبهای اول خوندیم، الذی خلق الموت والحیات، خدا مرگ و زندگی رو آفرید، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا امتحان کنه ببینه کدومتون بهترید. تو رو خدا اینجا نوشته کدومتون میرید جهنم. اینجا من خوندم این آیه، آیه کجا؟ سوره ملک، سوره، بله حالا اسم من دقیق نمیبینم نوشته رو، آیه دوم سوره ملک، خدا اینجا نوشته بود من امتحان میگیرم میرم کی میره جهنم، میخوام پدرتون در بیارم. نوشته که بابا خدا اینجا لیبلوکم ایکم احسن و عملا، مثل معلمی که میره تو دبستان، نه خشونتی نه خبر از سختگیری، کلاس اول میگه خب بچه ها میخوایم یه مسابقه بزنیم کی بهتره، نمیگه روز اول که کی بده میخوام بندازمش از کلاس بیرون و کی خوبه، همه استرس میگیرن. ایکم احسن و عملا، امتحان میگیرم ببینم کدومتون بهترید، ماشالله ماشالله کدوم بهترید، آفرین بیاد امتحان ببینم کدوم بهترید. چقدر سوال قشنگیه، چقدر دل نوازه، چقدر دل نشینه. امتحان میخوام بگیرم و حالا بعضی ها خوب میخواد امتحان بگیره باید آزاد بگذاره، بعضی ها میرن جهنم. جهنم بچه ها به جهنم میگن جهنم، ما قدیما اینجوری میشیندیم همونو میگیم، چون اسم جهنم هم لرزه به تن انسان میاندازه، شوخی نداره دوزخ، شوخی نداره دوزخ. یه دعا کنم هر کی دلش خاص الهی آمین بگه، قبلش یه دعا میکنم همه الهی آمین بگید، همه میدونم چون میخواید. خدایا ما رو از عذاب دوزخ خودت به حق ابوالفضل العباس خلاصی عنایت بفرما. دعای بعدی، حالا هر کی میخواد دعای قبلیش مستجاب بشه، دعای بعدی رو آمین بگه، ولی هول نشی، اجباری نیست. یک فضیلت بسیار برجسته است، بعضی ها فرزند مادرن حاضر نیستن. فرزند مادر یعنی چی؟ فرزند مادر یعنی چی؟ بچه ننه. آره، بعضی ها فرزند، همه فرزند مادرن، ولی بعضی ها 40 سالشون هم میشه هنوز از شیر نگرفتنشون، یه حالت اینجوری دارن، نینی هن انگار. از این دعاها اونا خوششون نمیاد. ببینم چند نفرمون دستمون رو میبریم بالا مردون این دعای دوم رو. آروم میگم که روش خوب فکر کنی. خدایا ترس از عذابت رو در این دنیا در دلهای ما، آنچنان که در دل اولیاء خودت که قطعا میخواستن به بهشت تو راه پیدا بکنن و قطعا عذاب نمیشدن، چگونه میترسیدن از عذاب تو، ترس از عذاب تو در دلهای ما قرار بده. بعضیا از ترس از عذاب میترسن. نه گو میترسم. خب بترس، میری تو بغل خدا، خدایا من ترسیدم، خدا نازت میکنه، خدا بغلت میگیره، میفرماد جانم عزیزم من تو رو عذاب نمی کنم. ترس از عذاب الهی بسیار دلنشینه. مادرهای محترمی که تو جلسه هستن همه خبر دارن، شما هم دیدید، بچه میخواد نوازش مادر رو برداره چیکار میکنه؟ خودشو از یه چیزی میترسونه، مامان من میترسم، مامانم بغل میکنه، بیا عزیز دلم. شب جمعه تو دعای کمیل خوندی شما، هر کی میخواد نوازش خدا رو، بغل گرفتن خدا رو، محبت خدا رو لمس کنه، بره در خونه خدا بگه خدای من از عذاب تو میترسم، من ناراحتم، من نبر عذاب. وقت ببین خدا چجوری بهت محبت میکنه، وقت بهت میگن خدا دوست داره، میفهمی، میچشی، میگی دیشب از عذاب خدا ترسیدم و لرزیدم، محبتش رو چشیدم. کی تا حالا محبت خدا رو حس نکرده؟ کسی که نترسیده از عذاب. تو که نترسیدی، تو ماشالله سرمو رو گنده همچین تیرانه 18، تو که تا حالا اومدی بغل من؟ خدا منو پناهم بگیر. بعضی وقتا هم اومدی دو قرط و نیم دم مغازه باقیه، خدایا میخوام با شما صحبت کنم. بفرمایید جوجه، صداتو کمی نازکتر کن، من میخوام اینو بگیرم اونو بگیرم. خدا میفرم میبینی من الان پخ بکنم این نابود شده، چه صداش خلوف میکنه با من، مثلا اومده مناجات بکنه. یه عبارتی رو نمیدونم بگم یا نه، چه چند لحظه دارم فکر میکنم بگم یا نه، حالا خیلی سختمه بگم. یه وقت به جوانها، به برا بچه های نازی که احیانا سایه پدر بالا سرشون نیست، سایه مادر بالا سرشون نیست، جسارت نشه، دل یتیم رو نباید آزرد. ولی مثال من دیگه، من نمیدونم مثال چی بیارم آخه. یه وقت یه کسی میبینی محبت مادر، محبت پدر نچشیده، اصلا نمیدونه این محبت چیه، هیچ وقت هم تقاضاش ممکنه نکنه. انشالله هیچ کسی بدون محبت زندگی نکنه. حالا گاهی ممکنه آدم بدون پدر، بدون مادر زندگی کنه. بعضی هم همین جوری تا حالا محبت خدا رو یه بارم نچشیدن، اصلا تو بغل خدا نرفتن، اصلا کوچولوی خدا نیستن. جالبه، شما آدم‌های بزرگواری که تو جلسه نشستید، خیلی محترم، دیگه کوچولو نیستی؟ دیگه کوچولوی خدا نیستی؟ شما همتون نینی کوچولوی خدایید. منتها نینی کوچولویی که بابا و مامان رفتن کنار، خدا جای پدر مادر رو گرفته بزرگتر و تو کوچیکتر شدی. نینی کوچولو بودی نمیدونستی نینی کوچولو مامانت هستی، اما الان میدونی کوچولو خدا هستی. میری سر سجاده نماز، اول خدا رو به این زبون صدا میزنی، الله اکبر، بزرگتر من، کوچولوت اومده، کوچیکتم، من کوچولو تو هم. آقای من بعد سر نماز کوچولو تام یادت میمونه؟ آقای یادتون میمونه؟ کلمه شیرینی شیرینی هست بزرگتر من؟ بزرگتر من؟ اونایی که خودشون بزرگترن شیرین نیست، ما خودمون بزرگتریم. شازده رو کسی نیست جمعش بکنه. بازم دوست دارم دعا کنم. چه جلسه خوبیه برای دعا کردن. شما هم چه دستتو قشنگ میاری بالا. دعا تو الهیامینت هم محکم نگی مهم نیستا، این دست که میره بالا خدا فهم من خجالت میکشم دست بندم و خالی رد کنم. خدایا این مردم که نمیخوان برای دنیا دعا کنن، الان چند تا دعا کردن همش به خاطر رابطه با توه. تو چقدر دوست داری مردم این دعا رو بکنن. چند تا دعای خودمونی و مشتی. خدایا ما رو کوچولوی خودت قرار بده. شیرینی داشتن خدای بزرگ و مهربونی مثل تو رو هر لحظه به دلهامون بچشون تا بتونیم نماز قشنگ بخونیم. وقتی که نماز قشنگ خوندی احساس میکنی بزرگتر داری. میفرماد بنده من وقتی سجده میره اگه بدونه چه رحمتی از من او رو در آغوش گرفته دیگه نمیخواد سرش رو از سجده برداره. ما همیشه کوچولویم. حالا یه کمی خاکی برم. دیدید این خانم آقا با هم دعواشون میشه؟ چرا؟ خانم من به من محبت نمی کنه، تواضع نمی کنه. آقای من به من محبت نمی کنه. آقا این دعوا هست یا نیست؟ اگه نیست بگید نیست، من فکر وقت اشتباه نکنم. هست اینجور دعواها؟ نصف بیشتر این دعواها مال اینه که بابا این آقا این خانم کمبود محبت داره، باید میرفته لا اله الا الله چجوری حرفا رو بزنه، باید میرفته این محبت رو از باری تعالی دریافت میکرده، از خدا محبت دریافت نکرده، از خدا نوازش دریافت نکرده، عقده محبت داره. خب محبت هیچکی جای خدا رو نمیگیره. خب هرچی خانومش آقاش بهش محبت میکنه سیراب نمیشه، بازم داره قبر میزنه میگه به من محبت نمیکنه. خب حالا نکنه مگه چی میشه؟ تو که سیراب باید باشی، تو که لبریز باید باشی. اگه خدا به تو محبت نکنه، یه بار محبت نکردن، دو بار محبت نکردن همسر تو باش راحت برخورد میکنی عزیز من. سرشار و لبریز از محبت خدا باش. شرطش اینه که کوچولوش باشی و او رو بزرگتر خودت بدونی. اینها رو به خاطر این عرض کردم که مبتلا بهه. تو زندگی ما همش باهاش درگیریم. توی زندگی با نماز به عنوان رکن بندگی همیشه درگیریم. کشوندم بحث رو یه سرسر نماز بزنیم. برگردیم به بحث خودمون. تو این دنیا برای چی اومدیم؟ این خدای با محبت میخواد ازمون امتحان بگیره. بفرماد چی؟ بفرماد ایوکم احسن و عملا، ببینم کدومتون بهترید. باریکلاب آیون شوخی نداره این حرفها ها. خدا این حرفو به شهدای کربلا زد، فرمود میخوام ببینم کدومتون قشنگ تر فدای حسین میشید. تو این امتحان کی برنده شد؟ تو این امتحان کی برنده شد؟ شب تاسو آیا امام زین العابدین میفرماد عمومون عباس تو این امتحان به طوری برنده شد همه شهدا به مقام عباس قبطه میخورن. همه فدای حسین شدن اما عباس کجا؟ بقیه شهدا کجا؟ ایوکم احسن و عملا، ببینم کدوم بهتر. بله ببینم کدومتون بهتر. یه کمی جدی صحبت بکنم، ممکنه ناراحت نمیشید ولی سخته. ابی نداره؟ آیون ابی نداره؟ سوال میکنم جواب بدید خوبه. من میفهمم صحبت یه کمی سخت صحبت کنم اشکال نداره؟ بی تعارف مهمونی که نیست، محکم. الان همه ما علاقمندان و ارادتمندان به ابا عبدالله الحسینیم، اومدیم جلسه داریم میریم بیرون، نمره ای که میدن نمره هممون با هم دیگه فرق میکنه. کی بهترین نمره رو میگیره؟ کی بهترین نمره رو میگیره از ماها؟ شوخی نداره؟ آقا فرق قائل نشو. آقا این چه حرفیه؟ ماسمالی که نمیخوایم بکنیم که. شجور شهدای کربلا، ما که از شهدای کربلا محترمتر نیستیم که. شهدای کربلا مقامشون ما فرق میکنه. ما گریه کنه حسین، فقط گریه کردیم دیگه، تیکه تیکه که نشدیم برای امام حسین. بی احترامی نیست. آقا ما بعضمون با هم فرق میکنه، درجاتمون با هم فرق، هممون برای یه روزه ناله میزنیم، هممون یه نوحه رو جواب میدیم، همه یه نماز میخونیم، ولی درجاتمون فرق میکنه. ابن الحسن، آقا میای تو جلسه از دیدن کیا بیشتر خوشحال میشی؟ صاحب عزا دیدی دم مجلس میسته، همه میان تسلیت میگن با همه، بعد اون رفیق جونجونیش که میاد بغلشو باز میکنه، او رو بغل میگیره، هر دو گریه میکنن مفصل. به بقیه با احترام میفرماد خوش اومدی، به بقیه میفرماد خوش اومدی، اما به رفیق عزیز شفیقش چی میگه؟ با اون میشینه گریه میکنه. یا صاحب از زمان، کدوم یکی از ماها وقتی امشب اومدیم در خانه تو یه نگاه دیگری به ما کردی خوشحال شدیم؟ این مسابقه هست، امتحان. یعنی آیون، من میدونم اینجا خانه امام زمانه، اما چرا امشب هی دارم از آقا حرف میزنم؟ گفتن که جایی که روزه عموش ابوالفضل باشه آقا خودش هم هست. یه جور بیشتری انگار عنایت داره، چون آقا میدونید چرا نمیاد؟ عباس نداره نمیاد، عباس کم داره نمیاد، نه نداره. من جسارت نمی کنم به خوبا، رقم حداقل 313 تا نشد، این که دیگه میتونیم بگیم دیگه. و خدایی که میخواد از ما امتحان بگیره، چقدر خدا نجیبانه امتحان میگیره. ای خدا، ای خدا، قربون نجابتت برم، چقدر خدا با ادب با حیا، یواش یواش، آروم، آبرومون نره، سخت نشه، نمیدونم بتونیم از پس امتحان بر بیایم، کمک میرسونه، ولی بالاخره امتحانه رو میگیره. با امتحان شوخی نداره. گفتید من دیگه جدی صحبت کنم اشکال نداره دیگه. ببینید گازو نگیر برو، خیالت هم راحت نشه، این خبرها نیست، کسی پسرخاله نمیشه با خدا. خدا هم تو امتحان گرفتن شوخی نداره، با محبت شروع میکنه، ولی تو شوخی نگیر. یه نفر در میان اصحاب امیرالمؤمنین در جنگ صفین برخاست، دیگران رو صدا زد، گفت کی با من پیمان میبنده که تا مرکز فرماندهی دشمن نریم و اونجا رو نابود نکنیم، کشته بشیم یا زنده بمونیم، دست از جنگ بر نداریم و حسابی سپاه امیرالمؤمنین رو پیروز بکنیم. چند هزار نفر باش پیمان بستن، 6000 نفر، 7000 نفر، یکی از این دو تا رقم پیمان بستن. گفت پیمان خون میبندیم، شجاعانه، این علی قریب، بلند شید حرکت کنیم. آقا بلند شدن، حرکت کردن، یک حرکت طوفانی و طوفنده به سمت خیمه معاویه حرکت کردن. رفتن تا رسیدن آقا به خیمه معاویه، رسیدن، معاویه فرار کرد، چند تا جبهه عقب‌تر رفت، تار و مار کردن لشکر معاویه رو. معاویه یه دونه پیک فرستاد، رسوندن به این فرماندهی که این همه شجاع با دلیری، آه اوه، در گوشش گفتن که معاویه گفته اگر کوتاه بیای دیگه حمله رو ول کنی، ملک خراسان رو اگه من پیروز بشم بهت میدم. یکمی شلش کرد، گفت بس دیگه، زیاد کش دادیم، بیاد عقب. ای نامرد، ای نامرد، ای نامرد، تا اینجا برو بقیه شو. به خدا ما مردم عادی نمیفهمیم حب مقام چیه. من آقا ملک بهتون خبرم بدم، بعد چی شد؟ آقا هیچی دیگه، از این پیچ شل کنا تو حکومت امیرالمومنین انقدر بود، انقدر بود. آقا زار زار از دست اینها گریه میکرد، نه گریه از روی عجز، گریه از روی درد، درد یک معلم دلسوز، درد یک پدر مشفق و مهربان. چرا اینا انقدر نامردن؟ سر به چاه میگذاش فریاد میزد. چند نفر آدم بگه اینجوری؟ یکی مثال، دوتا مثال، سه تا مثال. این آقا معمر ابن خالد بعدها خب انقدر پیش حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام شل کردن تا بعد دیگه معاویه اومد و داستانشو میدونید، امام حسن مجبور به صلح شد و معاویه اینو پیدا کرد، گفت من بهت دروغ نگفتم، بهت گفتم تشکر میکنم، اینم حکومت خراسان، بیا برو. حکومت خراسان رو بهش داد، خدا هم خوب جایی نشسته، تو راه که داشت میرفت برسه از سر خیانتش حکومت خراسان بگیره، تو راه جون داد مرد. هنوزم که هنوز ما داریم با هم صحبت میکنیم، 1000 خورده سال گذشته داره میجزه تو آتش جهنم. خدا به خائن رحم میکنه؟ خب میرفتی بقیه شو. امتحانهای الهی شوخی نداره. در روایت داره امتحانهای الهی بعضی وقتا اونایی که رو هستن میاره زیر، اونایی که زیر هستن میاره رو. آدم با این حرف چی کار بکنه؟ زهیر مشهور جز مخالفان امیرالمؤمنینه، میاد تو سپاه ابا عبدالله الحسین، بعضی از خصوصی های از یاران امیرالمؤمنین تو سپاه دشمنان ابا عبدالله الحسین. خدایا خوب غربال میکنیم، خوب زیر و بالا میکنیم. به خدا بگو اینو گفتی؟ آقا شما هم گفتید خدا خوب زیر و بالا میکنی، گفتید آقا؟ خدا میفهمه هنوز مونده، غربالای من آخر الزمانه. حالا اون زمانی که خوب بود، آخر الزمان غربالای من رو نگو. خدا میفهمه من، ما ها تو زبان فارسی میخوایم صحبت بکنیم محترمانه، از کلمه مثل کلمه بنده استفاده میکنیم. در روایات از امتحانات آخر الزمان وقتی بحث پیش میاد، ببینید چجوری چقدر محکم امام صادق علیه السلام میفرماید والله لتمحصن، به خدا قسم خالصتون میکنه خدا، مثل طلا که اینقدر تو کوره میذارنش تا خالص بشه. والله لتمیزن، به خدا تمیز داده میشید از هم. والله لتغربلن، به خدا قسم غربال میشید. غربالو دیدید سرن میکنن؟ حتی لا یبقا منکم الا الاندرون، میفرماید که مگر باقی نمیمونه از شما به مقدار بسیار کم، یه ذره از ما کمی باقی میمونه. انشالله که ما همون کمه هستیم، نگو تو رو خدا. قسم میخوره امام صادق. این یک نمونه از روایت هاییست که پیامبر اکرم میفرماید، امیرالمومنین فرموده است، امام صادق فرموده است، دیگر ائمه فرمودن. من برخی از روایت ها رو که با جزئیات بیشتری هست فردا شب انشالله برای شما خواهم خون. امتحانا اینجوریه، شادی امتحانا به اینه که بعضیا ته صف هم میان سر صف، بعضیا متاسفانه سر صف هم میان ته صف. تو آخر الزمان این امتحان ها بیشتره. این تمحیص قبل از ظهور آقا امام زمان علیه السلام تشدید میشه. آیون، بانوان محترم، همه حواسشون جمع باشه، بنده دارم خبر میدم. اگر ما الان در آخر الزمانیم، قبول دارید آخر الزمانیم یا بهتر میدونید ظهور رو عقب بندازیم؟ عقب بندازیم ظهور رو؟ عقب بیفته چیز نیست، بهتر میشه، راحت میشیم. سخت نمیگیرن، بی سر صدا پیش میره، معلوم نمیشه کی به کیه. نه آقای من، ظهور نزدیک بشه ما ابوالفضل داریم، ما عباس داریم، ما میریم توسل پیدا میکنیم، میگیم عباس ابن علی دست ما رو بگیر. میگفت عربه اومده بود کنار زری، سر بچهشو به زری ابوالفضل عباس چسبونده بود، حرف میزد، داد میزد، بعد سر بچهشو میگرفت یه سوالی میکرد، ادامه میداد. گفت من زائر بودم. گفتم این چی کار داره میکنه؟ این نفر عربی بلد بودی کمی گوش کرد، گریهش گرفت، گفت داره میگه ابوالفضل بچه‌م سردرد داره، دکترها علاج نکردن، درستش کن، میخوام ببرم. بعد سر بچه‌شو برمی داره، خوب شد؟ میگه نه. میگه صبر کن الان خوب میکنه عباس، یا عباس. گفتم چرا اینجوری؟ گفت اینجا عادت دارن، عباس کسی رو معطل نمیکنه. یکی از رفقا میگفت ما از مشهد رفته بودیم کنار حرم ابوالفضل عباس، رفقای مشهدمون بود، میگفت اونجا هی امام ابوالفضل شفا میداد، ما شلوغ میکردیم، میگفتن چه خبره شلوغ میکنین؟ گفتیم بابا خیلی مهمه آقا شفا داد، ما ابوالفضل عادتشه همیشه شفا میده، شما ندید بدیدید اومدید اینجا. نمیدونم چه حسابی ابوالفضل با خدا داره، اون حسابش رو شمارش رو نمیدونم که خدا کجا تصمیم گرفت عباس من دیگه هرچی بگی میگم باشه. شاید اون وقتی که میگفت میخوام علمداری کنم دستاشو گرفت، عباس حرف نزد، امتحان پس داد. شاید اونجایی که گفت حداقل مشکو برسونم، مشکشو گرفت، عباس حرف نزد. شاید اونجایی که گفت میخوام حسینم رو یه بار دیگه ببینم، تیر به چشم عباس نشست، عباس حرف نزد، ته دلش چی نگفت. شاید اونجا خدا صدا زد عباس من دیگه هرچی بگی میگم باشه، ما ابوالفضل داریم. در امتحانهای آخر الزمان انشالله روسفید بشیم. ما شبهای قبل دو سه جمله بگم، بحث امتحانهای آخر الزمان رو از یک حدیث امام رضا علیه السلام که براتون آوردم بخونم. جزئیات رو قول داده بودم، جزئیات برخی از امتحانهای آخر الزمان. پدر مادرها بچهاتون رو با امتحان بار بیارید. بچهت اومد گفت اتفاقی افتاده، معلم تشویقم کرده، تنبیهم کرده، بگو عزیزم امتحانه، هیچ کدوم راستکی نیست، همش امتحانه، همه رو امتحان میگیرن، بعد جمع میکنن بساط رو میبرن، همش برای امتحان بود. یه موتور دستت میدن میگن آقا امتحان بده راهنمایی رانندگی، بعد با موتور که نباید بری خونه، آقا موتور رو بذار که مال شما نیست، امتحان دادی، کل دنیای ما ابزار امتحانه. اینو پدر مادرها به بچه ها یاد بدن، تو گوش بچه ها بره. کلمه دجال رو شنیدید؟ دجال یکی از امتحانهای سخت آخر الزمانه، بزرگترین و پیچیده ترین مفهوم آخر الزمانیه. بعضی از ادیان دیگه هم ازش حرف میزنن. دجال خیلی منحرف کننده است. وقت امام رضا علیه السلام در وسائل الشیعه هست، در صفات الشیعه صدوق هست، در کتابهای معتبر ما میفرماید در آخر الزمان بین شیعیان ما یه فتنه ای رخ میده شدیدتر از دجال. دجال که میتونه همه عالم رو منعرف کنه، بنده های خدا رو به بندگی بکشه، امام زمان رو به قتل میرسونه، از علائم مهم ظهور حضرت قبل از ظهور حضرت میاد. دجال که همه تو روایت ها سرش صحبت میکنن چیه این؟ بعضی ها میگن رسانه های منحرف کننده هستن، بعضی ها میگن صهیونیسمن، خیلی پیچیده است دجال. میفرماید شدیدتر از دجال از شیعیان ما امتحان میگیره. میخوایم ببینیم کی تو این امتحان بهتر بار میاد، بهترین امتحان رو جواب میده. انشاءالله همون جوری که پیغمبر اکرم وعده فرموده است، ما این امتحان آخر الزمان رو به پیروزی پشت سر میگذاریم فتنه هاشو و مقدمات ظهور آقامون رو فراهم میکنیم. بحث اینه که ایوکم احسن و عملا، کی تو این امتحان قشنگتر عمل بکنه که به مهدی فاطمه نزدیکتر بشه. آقا بگو اون امتحان سختتر از دجال رو، اون فتنه چیه؟ فقلت یا ابن رسول الله بماذا، چیه که جزو شیعیان و محبین شما اهل بیت امتحان میگیره سخت‌تر از دجال، فتنه برقرار میکنه سخت‌تر از دجال. علامتش چیه؟ ما میگیم هر کی دوست اهل بیت نیست میذاریمش کنار، هر کی دوست اهل بیت میپذیریم. شما میگید تو دوستای اهل بیت بعضیا خرابکاری میکنن. امام رضا ترسوندی ما رو. آقا میفرماید نه ترس، علامت داره، علامت داره، ببینی میشناسیش. حساس فوق العاده دقت کنید. اولا دعا بکنم خدایا هیچ کدوم از شیعیان اهل بیت، هیچ کدوم از محبین اهل بیت تو فتنه‌های آخر الزمان نابود و رسوا مگردان. همشونو خدا دستشونو بگیر. ولی متاسفانه این دعای شما به طور کامل مستجاب نخواهد شد. بعضیا میافتن. پرسید امام رضا اینا چیکار میکنن که اینجوری میشن؟ فرمود به موالات اعدائنا و مقادات اولیائنا. اینا دوستی میکنن با دشمنان ما اهل بیت، دشمنی میکنن با دوستان ما اهل بیت. انه کان کذالک اختلط الحق بالباطل. وقتی اینجوری میشه حق و باطل با هم قاطی میشه. و اشتبه الامر، امر مشتبه میشه. فلم یعرف مؤمن من منافق، مؤمن و منافق از همدیگه شناخته نمیشه. چیکار کرده؟ شیعه ای که طرف دشمن میره، دشمن به او علامت مثبت نشون میده. ملاک امام رضا داده برای فتنه آخرالزمان. اگر دیشب امشب شما رو از امتحانات آخرالزمان ترسوندم، ببینید مردم امتحانات آخرالزمان سخت، انشالله پیروز میشیم. اما مهم اینه که کی تو این امتحانها دقیق و درست عمل میکنه. باید بدون این امتحانات چیه. میفرماد فتنه شدیدتر از دجال بین شیعیان ما پیش میاد. چیه؟ یه گروهی علاقه به دشمن نشون میدن، یه گروهی دشمن به اینا علاقه نشون میده. مواظب باش دشمن خط کشه. ای خدا، ای امام زمان، تو شاهد باش. یه روزی میرسه کسی گفت من امام حسینو دوست دارم، تو دلیل بر درستیش نباید بگیری. باید بگی اول با دشمن چجوری، با صهیونیستا چجوری. صهیونیستا که از تو خوششون میاد. اینو امام رضا گفته علامت فتنه آخرالزمانه. تمام. امشب شب عباس، غیرت الله، غیرت با عظمت کربلای حسین. یک کسی رو یه جایی دیدم گرفتار بود، خیلی گرفتار. منو از با تاکسی از قم آورد تهران، هی تو راه میگفت. من گفتم یه جایی جلسه دارم، منو ببر تا اونجا. داشت منو میبرد، گفت حاجی واقعا چیکار کنم این همه گرفتاری؟ گفتم توسل پیدا کن به اهل بیت. گفت توسل چیه؟ گفتم یعنی ازشون بخواه که برن شفیع بشن، از خدا بخوان، یا بگو خدایا به حق اینا مثلا قسم بده خدا رو به دوستانش. گفت آخه میدونی من بالاخره اهل سنت هستم. گفتم بالاخره اهل سنت هم روایت زیاد داریم تو کتابهاشون که زیاد توسل پیدا کردن. گفت حالا به کی توسل پیدا کنم؟ گفتم یه کمی ممکنه بالاخره یه آدرسی بهش بدم که اطمینانی جواب پیدا کنه. گفتم به ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم میشناسیش؟ گفت آره، برادر حسین. گفتم بگو خدایا به حق قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس گرفتاریامو برطرف کن. گفت همین به این سه. گفتم آره ابوالفضل دعات میکنه، شهدا زندن، عباس شهیده، میدونی؟ گفت آره میدونم، شهید شده، تاسوعا شهید شده. گفتم نه تاسوعا شهید نشده. گفت پس چرا تاسوعا رو میگن روز عباس؟ همونجا تو ماشین گفتم یا ابوالفضل یه روزه براش میخونم تو قبول میکنی؟ گفتم عباس روز عاشورا شهید شد اما روز تاسوعا مرد عباس. گفت یعنی چی؟ گفتم برای اینکه شمر اومد تاسوعا به کنار خیمه حسین، خیلی مهربون عباس رو صدا زد. میگن عباس رنگش عوض شد، به خودش پیچید، خدا چرا شمر اینجوری منو صدا میزنه؟ قواره عباس شنیدم خیلی غیرتی بوده، گفتم خیلی بیشتر از اینها. وقتی که حسین صدا زد عباسشو، عباسم قبولت دارم، برو ببینین نامرد چی میگه. گفت آخه حسینم، فرمود میدونم، برو جوابشو بده. اول فضل مظهر غیرت عزت حسینه. خلاصه باش صحبت کردیم و رسیدیم و اونجا. من دیگه نمیخوام بقیهشو بگم، از اینجور خاطرات خود شما تو زندگیاتون خیلی بیشتر از این حرفا دارید. مجلسی بود، روزه از زهرا بود، میخواستم روزه از ابوالفضل بخونم، روزه از زهرا ادامه پیدا کرد و سر شامی که از رفقای صاحب خانه اومد، گفتش که جمع فامیلی بود، یکی از فامیلامون بود، گفت دیشب پدر تو خواب دیدم دم در وایساده بود، میگفت اینجا روزه ابوالفضل بیایی. یا صابخونه گفت نه روزه ابوالفضل نبوده ولی روزه بود. گفتم نه، تو راه ما یه روزه ابوالفضل برای کسی خوندیم، تازه داشت آشنا میشد، مثل این که ابوالفضل انتخاب کرد. خدا شاهد تو همین خیابونای تهران داشتیم میرفتیم باهاش صحبت میکردم، این گوشه چشمش کم کم داشت عشق میریخت برای قصه های عباس. بهش گفتم میدونی ابوالفضل داره ما رو الان نگاه میکنه؟ گفت واقعا راست میگی؟ گفتم آره عباس اینجوریه. مردم الان هر کسی کاری با ابوالفضل العباس داره بگه، دیگه التماس دعایی به این اون نمیخواد بگه. بگو یا ابوالفضل العباس، با یه امیدی اومدم کنار حرمت، راه باز بود الان میومدم کنار نهر علقمه، سلام رو به ذریعه تو میگذاشتم. انقدر به عباس برخورد که شمر او رو صدا زد، برای اینه که مقامش اونقدر رفته بالا، و الا همه شهید شدن. خب روزه بخونم. برای همین بود که بچه های حسین تا عمو عباس رو داشتن نگرانی نداشتن، گریه می کردن، در وداع با دیگر شهدا زجه می زدن، اما تا عموشون عباس بود قلبهاشون آرام گرفت. ابوالفضل العباس اومد تو خیمه، به نظر من خداحافظی کنه، تا چشمای نگران بچه های حسین رو دید که عمو تو هم میخوایی بری، دید سکته میکنن بچه های حسین. یه دفعه مشک آب و برداشت، صدا زد بچه ها برم آب بیارم، بچه ها برم آب. اما از لحظه ای که حسین از کنار نهر علقمه برگشت، بی سر و صدا رفت عمود خیمه عباس رو کشید، یعنی بچه ها دیگه منتظر عمو نباشید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آی